بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سه‌شنبه علم همراه دعا شد، سه‌شنبه علم همراه دعا شد. به سجاد و دو صادق پربها شد. ان الصادق علیه السلام المکارم عشر، صدق الیأس تا با آخر ده تا طولانیه و در متنش آمده است که این مکارم در پدر هست، در فرزند نیست، در فرزند هست، در پدر نیست، در حر هست، در عبد نیست، در عبد هست، در حر نیست. همه می توانن این مکارم رو تحصیل کنن. یکیش صدق الیأس و نسخه دیگرش صدق البأس. صدق الیأس که معروفه، صدق الیأس اما فی عید الناس، صادقانه انسان راستکی نسبت به غیر خدا مأیوس باشه، نسبت به آنچه که در دست مردم امکاناتی دارن، مقام دارن، مال دارن، امید نبنده که از اونا چیزی بهش برسه. با صداقت بأس اگر باشه دو تا معنا میشه براش تصور کرد، یکی به معنی شجاعت بأس، یکی به معنی فقر. صدق البأس یعنی صدق شجاعت در جنگ و جهاد و مبارزه. اگر به معنی فقر باشه یعنی صادقانه راستکی بداند که فقیره، انتم الفقراء الی الله. هر سه معناش قابل تصور است در این کلمه اول از این ده تا. خداوند متعال توفیق به روز رسانی این حقایق رو در وجود ما عطا بکنه. خب شخصیت حقوقی حکومت در زمان معاصر، حکومت اسلامی، بایدها و نبایدهایی رو ارائه میدهد. از جمله نکاتی که ما حوزویان در زمان حاضر باید رو این نکته کار کنیم و بیندیشیم این است که افکار سیدنا الامام رضوان الله تعالی علیه رو بازخوانی کنیم و باید به این حقیقت برسیم. به نظرم میرسه که توجه به اوضاع جهان، تفکر یک محقق حوزوی، یک اندیشمند در حوزه، یک فقیه حوزوی رو بران می دارد که نگاه خود رو به همه اطراف یک موضوع فقهی بدوزد و بداند که حقیقت گرایی افراطی او را گرفتار تخیل می کند، گرفتار تخیل و تحجر، و از طرفی هم طبیعت گرایی افراطی او را گرفتار تجمل و تجدد کاذب می کنه، که هر دوش تو حوزه هست متاسفانه، هم افراد از اون طرف، نگاه‌های تهجری سخت، دین مشکل، دین صعب و مستصعب، تحمیل خیلی از خیالات بر فکر و اعتقاد و عمل به نام دین، سخت کردن زندگی، کار به جایی برسه که مثلا زن بیرون نیاد، نمیدونم حکومت یعنی چه، سیاست یعنی چه، اینا دروغه، اینا شیطانه، اینا فلانه. این از اون طرف. از این طرفش هم که خب میرن بعضی به طرف طبیعت، همه ظاهر پرستی، ظاهر ظاهر میشن متجدد مایل به اندیشه های مادیگر. حالا طلبه هر دو شو هر کسی فکر کنه میفهمه غلطه، بلکه باید اوضاع احوال جهان رو ببینیم. از چیزایی که در بحث ما نحنفی خیلی مهمه، به تعبیری از مبادی تصوری و تصدیقی بیع سلاح به غیر مسلمانان هست، به ویژه حالا در این موضوع روز ما، مسئله جهانی شدنه. بحث جهانی شدن یکی از موضوعاتی است که باید طلبا محققین حوزه روش فکر کنند. به نظرم امام در این جهت نگاهش خیلی باز بوده. 50 سال، 60 سال، 70 سال پیش اینا رو میدیده. خود مسئله جهانی شدن بروز و ظهور جدیش میگن مال سال 1960 میلادیه، یعنی 60 سال پیش تقریبا دیگه. این واژه جهانی شدن تو فقه ما خیلی اثر میگذاره. فقه معاصر ما اگر بخواد پاسخگو باشه به نیازهای روز جهانی بین المللی و نیازهای حکومت به همین ارتباطات بین الملل، باید دستن در کاران تفقه و تحقیق در فقه اینها رو ببینن. این از گزارشگران این واژه ها پرسجو کنن، بپرسن چیه این جهانی شدن. این در تفکر یک فقیه خیلی اثر میذاره. و عنصر زمان و مکانی که امام میفرمود یکیش همینه. واژه جهانی شدن نخستین بار به شکل جدی در حدود سالهای 1960 طبق گزارشی که توی منابع هست به جهت تحولاتی در عرصه اقتصاد پدید آمد با نگاه اقتصادی و بر مباحثی همچون قاچاق، مواد مخدر، تروریسم همطور شکل گرفت و توسعه پیدا کرد. شاید بنده اینطوری فکر میکنم با همین مقداری که مطالعه کردم این وای ور زدم، مسئله تک ارزی شدن جهان، تک ارزی شدن اونم با دلار، ریشه در یک نگاه استعماری داره. یعنی استعمار تو جهانی شدن دیده میشه. دو تا نظریه در این تفکر جهانی شدن هستی که منفیه که مثبت. نظریه مثبت تمام فکر و ذکرش توسعه است، توسعه مادی جهان. توسعه مادی جهان با کمرنگ شدن سنت‌های پیشینیان. سنت‌های پیشینیان رو ما کمرنگ کنیم تا توسعه مادی. این مثبت. نظریه منفی دست حق‌گرایانه، اونایی که نظرشون به حقیقت و ارزش‌های انسانی هست، چه یهود چه مسیحیت چه مسلمون‌ها، میگن این پدیده استعماریه. اینها رو صاحبان زر و زور به شکل مدرنیته و به روز آوردن تو صحنه جهان که قدرت‌های اول جهان از جهت مادی بتونن کت خدای جهان بشن. و این جدید هم نیست، در طول تاریخ بوده. فرعون ها، بنی امیه، بنی العباس، وقتی نگاه میکنی اینها همه میخواستن همه دنیا رو بگیرن. این باز با نگاه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که میفرمود کمال طلبی انسان به خطا میره. وقتی کمال طلبی انسان به خطا میره، همه دنیا رو میخواد بگیره، بعد میگه کره ماه رو بریم بگیریم. این حالت. وقتی به خطا نره، نه، میره سراغ ارزش ها، میره سراغ توحید، میره سراغ کامل شدن. مسیر درست آبادی زمین هم همینه ها، بشر داره سوراخ‌ها رو گم کرده. مسیر درست آباد شدن زمین همینه که کمال طلبی رو خرج معنویت کنه، که اگه معنویت آباد شد، مادیت هم هماهنگ با معنویت آباد میشه، یعنی در تراز معنویت آباد میشه. وقتی در تراز معنویت آباد شد زمین، اونجا میشه بستر زندگی انسان، محل زندگی یک انسان. خب طبعا الانش که نبوده و ما به اصطلاح مدعیان خوبی ها و فضائل، ما خودمون هم داریم حیوانی زندگی میکنیم. اغلب زندگی ما آدم خوبای مسلمان حیوانیه، هم خوبامونا، انسانی نیست که. خب تو این بحث جهانی شدن میگن ویژگی های مختلفی در نظر صاحب نظران وجود داره که من اینا رو فهرست کردم. یک، رشد تجارت جهانی و تنوع معاملات بین المللی. اینو همه تعابیر خلابه است، فریبنده است واقعا. این معادلات پیچیده جهان مادیگر رو کسی بفهمه خیلی کار کرده. این اگه بخواد بفهمه، باید از حجاب همچون پیلهی که کرم ابریشم دور خودش میپیچه. ما حوزوی ها خیلی هم اونطوریم، میریم توی یک فضای بسته، دیگه نگاه نمی کنیم دنیا چه خبره. بعد ما هم به همین شکل هم دین رو معرفی کنیم، نمیشه. خب این پیچیدگی هایی که تو دنیای فعلی است، همه ابزارالات رو داره بشر مدرن به روز پیشرفته مادی خرج میکنه که همه رو به بند خودش بکشه. قدرت ها بلخص همین آمریکا، اسرائیل خصوصا. این شعارها چقدر ظاهرش، این عناوین، رشد تجارت جهانی و تنوع معاملات بین المللی، اینا رو کسانی نوشتن که اهل همین کاره. دو، رشد بی سابقه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری خارجی. این از اون طرف میخوان که همه جا یک پایگاه داشته باشه، پایگاه تجاری داشته. خب این رو البته برای همه میگن، مثلا همه کشورها اینطوری بشن، ظاهرش اینه که همه اینطوری بشن دیگه. سه، رشد تجارت پول و سرمایه. من اینجا حاشیه زدم، آن هم در خصوص دلار. آمریکا چه بلایی سر دنیا در آورد؟ این اول گفت که دلار باشه پول بین الملل، من پشتوانش رو تأمین میکنم. چند سالم تأمین کرد، بعد رهاش کرد، دیگه اسکناس چاپ کرد بدون پشتوانه. این دلار شد یک پول جهانی بدون پشتوانه، اصلا اهرم استعمار، اهرم استثمار نداره. نه الان که من تو بحث بانک رو میخواندم، بحث میکردیم، اونجا محققین میگفتن، میگفتن تو چند سال داشت، بعد دیگه اینم رهاش کرد. این قدرت سیاسی شده پشتوانه. قدرت سیاسی که ماده آفرین نیست که، پشتوانه استعماریه دیگه. اینه پشتوانه استعماری، حتی پول داره درجیه که دنیا هم مغلوبن الان، یعنی ژاپن، چین، همه اینها مغلوبن، با اینکه سرمایه آنچنانی دارن نمیتونن بدون دلار زندگی کنن، با اینکه آمریکا اینقدر قدرت نداره جهت مالی. تو بحث اقتصادی سالم، اقتصاد سالم غیر استعماری، پشتوانه باید طلا باشه، منابع زیرزمینی باشه، چه اونا متخصصین میگن. الان هیچی نیست، فقط زور قدرته، یه قدرت سیاسی، یه قدرت سیاسی پشت پول قرار گرفته، پول چاپ میکنه، هیچی نیست. قدرت سیاسی که به مردم چیزی نمیده، از مردم میگیره فقط. این اونجا رو دیدیم، یعنی نظر صاحب نظرها رو دیدیم اونجا در بحث باهی داریم. چهار، جریان آزادانه خدمات تولیدی، هر چی دوست داری تولید کن، هر چی میخوای تولید، فقط یک خط قرمز که بمب هسته‌ای و نمیدونم اینا نه، فقط ما تو فحشا و منکرات و هر چیزی که دوست داری تولید کن. میخوام میگم با نگاه منفی دارم من اینا رو میگم. پنج، توسعه صنعت گردشگری، اینا از شعارهای جهانی شده. با نگاه منفی ببینیم قدرت ها میخوان همه کشورها برشون باز باشه، برن بیان به هر شکل. ششم، انتقال سریع ورود به رشد فناوری. شما همین رو با نگاه مثبت ببینید، بله آمریکا بیاد، قدرت ها بیان، کشورهای ضعیف رو کمک کنن، فناوریشون برن بالا، چیز خوبیه. نه، نمیدن، با مراقبت میدن، چندین برابر پول میگیرن، باعث رشد خودشون میشه و عقب ماندگی کشورها. هفتم، حالا ایرانی پیدا شده واسطه، الان ایران رو اوضاع احوال اقتصادی مملکت نمیگذاره که مردم فکر کنن درست. این اعصابا همون ارادتمندان به نظام، گاهی اعصابشون به هم میریزه، میگن نه با ول کنی چیه، خب چیکار کنیم؟ اما اگر با قلب سلیم و فکر سالم و دور از یه هیاهوها آدم نگاه بکنه، تنها ایرانه که میخواد بگه من میخوام نه زیر بار این چیزا نرم، مستقل باشم، خودم رشد بکنم، غلبه پیدا کنم، من بشم یه قدرت جهانی. یه قدرت جهانی با نگاه معنوی، البته با نگاه ارزشی. تنها راه توجیهش هم همینه، والا اگر این نباشه باز اینم میشه ایران، هم میشه یک استعمارگر با این نگاه ارزشی. هفتم، شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ چند ملیتی. اینا رو همه آدم بره مطالعه کنه، چیکار کردن توی شرکت‌ها، هدفشون چیه؟ ظاهرش زیباست، یه مار خوش خط و خالی است. هشتم، تشدید گرایش و تمایل کشورها به عضویت در سازمان‌ها و بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای. الان ایران مثلا تو این سازمان شانگهای بود، چی بود در اواخر آقای رئیسی رفت؟ پیمان بود. تو این سازمان های از این دست، اینا همه بعضی هاش اگه ما خوب فکر نکنیم ما رو دارن بازی میدن. نهم، مهاجرت نیروی کار در سطح بین الملل. شاه میگفت که چند وقت پیش پخش کرد تلویزیون، میگفت اینقدر که ما کارامون زیاد شده فلان شده که باید آدم از خارج وارد کنیم. آدم، میگفت آدم، مثلا پزشک از هندوستان میامد دیگه، از هند میامد، از این طرف خیلی از چیزها از کشور خارج میامدن، افراد رو میاردن برای کار مختلف. اون این با این نگاه میگفت، میگفت اینقدر روش کردیم که آدم نداریم برای کار، باید از خارج بیاریم. خب ما اون زمان میدیدیم که بیکارا چی بودن، چقدر بیکار داشتیم. و آدم از بیرون میاریم. مهاجرت نیروی کار در سطح بین الملل. این انقلاب سفید یا بعد حرف از تجددی که شاه میزد همین شعارا بود. ده، گسترش ارتباطات و رسانه ها و فرایندهای تبادل اطلاعات در سراسر نقاط جهان و پدید آمدن دنیای مجازی ارتباطات و اطلاعات. ما میخوام اسلام و مکتب اهل بیت رو بیاییم با این فرمولهای پیچیده صاحبان قدرت پیاده کنیم، یک حکومت 80 میلیونی تو این دنیای پر از آشوب. بعد میشه فقیه حوزوی بخواد بره تو حوزه بشینه بینا نگاه نکنه، همون تو به سنت ها و قدیم و اوضاع احوال و چی و چه و مستحب و واجب و نمیدونم ذکر و دعا و همین ها دین رو میشه مگه اداره کرد؟ اجرایش کرد. یازدهم، ادغام و تبادل شاخصه ها و رفتارهای فرهنگی، تبادل فرهنگی. دوازدهم، تغییر نگرش های ایدئولوژی ها، هنجار ها. من حاشیه زدم معروف و منکرها، معروف ها بشن منکر، منکرها بشن معروف. ایدئولوژی ها و تفکرها و اعتقادات رو. سیزدهم، نازکتر شدن پوسته دولت ها و ایجاد پیوندها میان ملل و مردم. حکومت های اقماری جایگاهی نداشته باشن، با مردم یکی بشن، ولی پشتش این نیست، پشتش اینه که کت خود سازیه. همه این شاخصه ها در 4 یا 5 محور معین شده توسط صاحبان فن: 1. بعد اقتصادی، 2. فرهنگی، 3. اجتماعی، 4. سیاسی، 5. علمی و فناوری. روی این 5 تا محور این شعارها رو استوار کردن که همه بشن جهانی، جهانی فکر کنیم. بعدم یه طوری مدیریت میکنن که بگن آمریکا مثلا کت خدای دنیاست. تو عملش اینطوریه. حال با این دنیای مشغول در طبیعت، توأم با فریب و حیله و شیطنت، یه حکومتی پیدا شده میخواد بگه دین، بگه ارزش‌ها، میخوام بر اساس توحید و حقیقت گرایی و توجه به ارزش‌های انسانی وجود پیدا کنیم و بمانیم. میشه با این اوضاع احوال بیایم مثلا تو بحث ما نحن فی بگیم که ایران چرا اسلحه بفروشه به شوروی؟ نقص ساده، آها، اسلحه میفروشی به شوروی، شوروی هم داره اوکراین آدمکشی داره، تقویت میکنه آدمکشی رو. این سطحی بینی، جزئی دیدن اصلا امکانش نیست. الان خیلی معادلات پیچیده داره این دنیای فعلی، روابط بین الملل، این اوضاع سیاسی دنیا عجیبه، قوقات، همه دارن بوقشون. حتی مثلا عربستان سعودی که دیگه اسلام و نماز و مسجد حرام و مسجد نبی و شعارهای دینی، میاد چند سال پیش تاریخ هجری قمری رو که گفتیم تغییرش میده، میلادی میشه. اینا هم در راستای جهانی شدن دیگه، تو همه یکی از همین اصطلاح امروزی ها پارامترهایه که بیام تقویمون عوض کنیم بشه مسیحی. فرهنگی کار به جایی برسه که دیگه اسلام یعنی چه؟ مسیحیت اصله. اونم چه مسیحیته؟ مسیحیت پولس، مسیحیت تحریف شده ای که چیزی جز طبیعت گرایی درش نیست. حالا ما میخوام این کشور رو اداره کنیم، بعد میفهم آدم چطوری 40 سال گذشته. 40 سال بمانه، بعد بخوایم زندگی آرامی هم داشته باشیم، نمیدونم اقتصادمون فلان درست باشه، گرونی نباشه، آروم مردم زندگی کنن، کسی به کار ما کار نداشته باشه. وای کار نمیداشتن که الان ایران بهش شده بود. کار به کار ما نمیداشتن، نه جنگ پیش میامد، نه این تحریما پیش می آمد، هیچی. با این همه امکاناتی که ایران داره الان بهترین زندگی رو مردم داشتن، ولی داره بهاهای فراوانی، حالا در کنار تخلف اون حرف دیگه است، اما عمده گرفتاری های این مملکت به خاطر همینه که ما میخوایم در مقابل یک سیل خروشان مادیگر که دنیا رو میخواد ببلعه خودمون حفظ بکنیم، بلعیده نشویم. اون روز دیدم چند تا شیر افتاده بودن به جون یه تمساح، او چقدر زخمی شد، به چه سختی از شر اونا نجات پیدا کرد. یه تمثیلیست برای اوضاع ما. او با یه نگاهی که میخواد وارد دریا بشه، اونا میخواد نه یک تومه پیدا کنن بخورن. بعد توی این گیرودار بی حال، ضعیف، اوضاع اقتصادی ما الان از این ناشی میشه. این عمدش به خاطر این اصولگرایی است که هست دیگه، در رأس و رهبر این مملکت محکم ایستاده، یه عده از نخبگان و مخلصین محکم ایستادن و عوارض داره دیگه، عوارضش همینه. این هم که بزرگان ما میگن امید به آینده، آینده فلان هست، در فرض اینه که ما برسیم به این قدرتی که مغلوب نشیم، این تأثیرگذار باشیم. یکی از راه تأثیرگذارش همینه، جایی به جایی رسیدیم اصله میخوام بدیم به روسیه، بعد بیان تو فقه بحث بکنیم حرومه یا حلاله، شبه حرمتش مطرح بشه، بیافتیم تو با زندگی شخصی و نمیدونم بعضی از ملاحظات احساسی و بعضی از مسائلی که از این دست دنیا با تمام قلدریش هیچ رحم نمیکنه، ما بخوام عقب نشینی کنیم یا توی نظرهای دینیمون یه نظرهایی بدیم که این شخصیت حقوقی حکومت اسلامی رو نادیده بگیریم، بهش لطمه بخوره، آسیب بخوره، بعد دیگه باید برگردیم چه اولمون دیگه. اینا هم الان اینطوری هم دیگه، دنیای فعلی میگه که تو باید برگردی بگه غلط کردم، انقلاب کردم. همون دوره شاه که داشت ادامه میداد تو همین محورهای سیزدهگانه داشت ادامه میداد، آمریکایی هم اینجا بودن، شعارهای روز میدادن، شعارهای نو میدادن، ما روز به روز داریم ترقی میکنیم، فلان میکنیم، دنیا فلان میشه. با این اوضاع احوال که نگاه میکنی میخوای نظر بدی، یک محقق حوزه میخواد نظر بده، فروش اسلحه به روسیه در جنگ با اوکراین، از او چقدر حقوق بشر میاد میریزن رو سر ایرانی ها، ایرانی فلان کرده، ایران حقوق بشر رو فلان کرده، ایران اسلحه فروخته، ایران تروریسته، همین عناوینش بود، عناوین تروریستی که از چیزای جهانی شدن. یکی از اهرم هایی که میتونن کت خدا بشن برای دنیا همینی که هر کس خواست ساز جدا بزنه متهمش میکنن به تروریسم، میگن تو تروریستی، یا هر کس بخواد سر بلند کنه صاحب قدرتی بشه میگن تو تروریستی، تو فلان کردی، تو ظلم کردی، تو جنایت کردی. اینها رو میخوام بگم مردم ما الان تو خانواده ها این ورور نگاه میکنی اصلا روی اینا فکر نمیکنیم، هر چند بگی میگه نه اینا خودشون دروغ میگن، خودشون میخوان حکومت کنن، خودشون میخوان فلان بکنن، نمیتونن به ندیدن، مطالعه نمیکنن، تحقیق نمیکنن. این فضای گسترده روابط بین الملل لازمه بیاد تو حوزه ها تعریف بشه، بیان بشه، خود محققین مطالعه کنن. نمیشه نشست تو حجره مدرسه و تو کتابخانه مطالعه کرد، اونم مطالعات سنتی، یعنی بدون نگاه به اوضاع احوال زمان و مکان نمیشه پاسخ بود. حرف امام این بود، یعنی انقلاب هم بر اساس همین تفکر پیروز شد، نهایتا پشتوانش خیلی معنویت قوی بود، خیلی اعتقاد خالص و مخلص بود، یه فقیه ساخته شده بود، یه کسی بود که مردم فهمیدن این از فطرت پاک و از حقیقت توحید و اخلاص داره حرف میزنه، قدرت معنوی آمد. اینم آیات شریفه هم که میگیم من ینصر الله، بله ان تنصر الله ینصرکم، اونجاست دیگه، یعنی یک حالت روح اللهی الانش هم تا الانش هم مونده، به خاطر همین پشتوانه بوده، پشتوانه معنویت بوده، لذا دنیا مونده چرا متلاشی نمیشه، چرا به هم نمیرزه. این همه هجوم رو هر کشوری غیر از ایران میاردن، اصلا فاتحش خونده بود، تا بعد چندین حکومت عوض شده بود، چندین حکومت عوض شده، چیزی نگرش داشته همون تهمونده معنویته. اون تهمونده معنویت پشتشه این همه قدرت داره. حالا اگر مسئولین ما، مردم ما، من همیشه میگم برگردیم به اول انقلاب، همون دوره جنگ و دفاع، همه اون روحیه رو داشته باشن، الان اصلا هیچ اتفاقی نمیفته توی مملکت، اصلا گرونی نیست دیگه، همه چیز از بین میره. خب و صلی الله علی محمد.